هفت اقلیم در حوزه میراث فرهنگی ماندگار ایران زمین. تمام ایران سرای من است.
اهالی خوب هفت اقلیم، وقتتون بخیر. داریم درباره استان فارس و صنایع دستی این استان صحبت میکنیم. در این لحظه جناب آقای احمدی، معاون صنایع دستی استان فارس، در ارتباط با ما هستند و باشون گفتگو میکنیم. آقای احمدی، به شما سلام و درود.
عرض سلام و ادب و احترام در خدمت شما هست.
خیلی متشکرم آقای احمدی. استان فارس به شعر و ادب بسیار شناخته میشه و البته به فضاهای تاریخی، اما خوبه که اصلا از شما درخواست بکنیم که لطفاً یک تصویر کلی از وضعیت صنایع دستی این استان هم برای ما بفرمایید، چون صنایع دستی بسیار درخشانی در این استان تولید میشه که گاهی حتی در استانهای دیگر هم ممکنه که به نام اون استانها عرضه بشه و ما کمتر آگاهی داشته باشیم که اینها تولید شده استان فارسه.
درسته. خب، همینجور که مطلع هستین و اطلاع دارین یا اینکه شنوندگان محترم بدانن، استان فارس دو شهر جهانی صنایع دستی داره: آباده شهر جهانی منبت، شیراز شهر جهانی صنایع دستی. دو شهر ملی صنایع دستی داره: فیروزآباد شهر ملی دستبافت‌های عشایری، خشت شهر ملی حصیربافی، و دو روستای ملی صنایع دستی: روستای تنگچوگان بیشاپور کازرون رندبافی یا یک نوگیلیم هست، و روستای کندازی شهرستان مردش، روستای رواربافی یا همون رویه گیوه است.
بله.
رتبه یک ثبت شهرهای ملی و جهانی صنایع دستی کشور رو داره، خدا را شکر. البته همه جای ایران سرای من است، ولی خدا را شکر استان فارس نزدیک به 28,000 هنرمند دارای مجوز حوزه صنایع دستی و هنرهای سنتی داره.
بله.
از اوضاع احوال هم این که به شما عرض کنیم، ما در سال گذشته، سه ماهی چهارم سال گذشته، یعنی در بهمن ماه و اسفند ماه، از آذرده بهمن و اسفند ماه، تقریبا سه تا رویداد مهم رو در کشور شرکت کردیم. یکی جشنواره فجر صنایع دستی بود که با حضور 17 کشور استان فارس رتبه یک رو آورد از نظر اخذ و نشان سرو سیمین در رشته منبت و خاتم. عارضم به خدمت شما، در حوزه برگزاری نشان ملی مرغوبیت کالا یا مهر اصالت صنایع دستی، ما سال گذشته میزبان استان اصفهان و یزد بودیم. ما باز رتبه یک رو آوردیم. 137 اثر از آثار هنرمندانمون نشان ملی گرفتن.
بله.
استان اصفهان 72 نشان گرفت و استان یزد 35 تا.
بله.
اینجا هم خدا را شکر هنرمندان درخشیدن. همینجور که مطلع هستید، استان فارس داره 37 شهرستان هست، 4 اقلیم داره از نظر آب و هوایی. تقریبا تمام هنرهای کشور رو من به جرات میتونم بگم که استان فارس در 37 شهرستانش فعال داره.
بله.
خاصه دستبافته های داری، خاتم، منبت، جوک، نگارگری که مکتب گل و مرغش میشه.
بله.
آرزن به کاشی هفت رنگ و قلمزنی، زیورالات، سایر رشته‌های گوهرسنگ و تراش سنگ، حوزه خراتی و چوب و اینا هم هستیم. انشاءالله امسال با شعار سال که رهبری فرمودن، مشارکت مردم در امر تولید یا تولید با مشارکت مردم، ما امسال گام اول رو نهادیم و برای اولین بار در تخت جمشید قرفه صنایع دستی زدیم ایام نوروز.
بله.
در سعدی قرفه صنایع دستی زدیم 40 تا، در محور حافظیه 64 تا زدیم، در پاسارگاد بیشاپور موزه‌امون 234 قرفه زدیم برای هنرمندای استانمون. بعضی از هنرمندای استانهای دیگه هم مثل چهارمحال بختیاری، مثل زنجان و دیگر عزیزان هم بودن. شعار سال رو با این تولید و فروش در سال، در اوایل سال شروع کردیم.
بله، بسیار عالی. وضعیت فروش چطور بود؟
آمار بازارچه‌هامون تا 13 ها بازارچه‌های موقتمون 25 میلیارد تومان بود. سال گذشته 9 میلیارد تومان فروش داشتیم، البته سال گذشته 160 غرفه داشتیم، امسال 234 غرفه. تمام هنرمندا خدا را شکر راضی بودن، انشالله بتونیم هر فصل یک رویداد یا یک نمایشگاهی در تمام اماکنمون برگزار کنیم
به امید خدا. بله، مخصوصا که کسانی که میان به سفر میان به این استان، چقدر خوبه که من خودم واقعا همین عزم رو دارم که هر چیزی رو برم در همون شهر و در همون اقلیم بگیرم، مثلا ممکنه در تهران یا جای دیگه هم ببینم، اما دوست دارم در همون محیط تهیهش بکنم، چون که پیوند میخوره با خاطره ها که بله من یه روز رفته بودم پاسارگاد، رفته بودم تخت جمشید و اینو از اونجا خریدم. خیلی اتفاق خوبیه. برای بازاریابی بین‌المللی اوضاع چطوره؟
متاسفانه در این حوزه بخش خصوصیمون ضعیفه.
بله.
کل کشور رو میگم. خب صادرات به نحوی است که بازاریابی و حوزه برندسازی ما ضعیفه. تو این حوزه ما امسال داریم حوزه برندسازی و برندینگ و بازاریابی کار میکنیم. چند تا تعاونی فعال داریم. سال گذشته قطر شرکت کردن، رومانی و مجارستان بودن. ولی آنچه که شایسته و بایسته استان است در حوزه صادرات و بازاریابی به خوبی انجام نشده.
بله.
نوع یکی از نقاط ضعف ما.
درست.
این رو امسال برنامه‌ریزی داریم که با تقریبا در اردیبهشت ما یک کلاس آموزش شاغلین برگزار می‌کنیم با حضور مدیر کل محترم، خودشون در حوزه برندینگ استادیار هستن، بتونیم اونجا آموزش رو اول پایه‌گذاریش کنیم، بعد جامعه هدف و کشورهای هدف رو شناسایی بکنیم.
بله.
و بتونیم از معافیت‌های صادراتی در اتاق بازرگانی استفاده کنیم. اولین میز توسعه صادرات صنایع دستی و فرش رو تشکیل دادیم، 5 تا عضوش در اسفند ماه مشخص شدن. امیدوارم امسال اتفاق خوبی بیفته با تشکیل این میز توسعه صادرات.
به امید خدا، چون واقعا جهش در تولید زمانی اتفاق میافته که بتونیم بازار خوبی هم داشته باشیم. هر چقدر که اینها فروش بره در دست در واقع استفاده کننده ها، از این ور چرخه تولید میتونه بیشتر راه بیافته و هنرمندان این حوزه بیشتر تولید بکنن. از شما آقای احمدی خیلی متشکرم، میدونم که یک جلسه دارید و میخوایم بیشتر از این مزاحمتون نشیم که شما هم به جلسه برسید. از شما سپاسگزارم.
اختیار دارین، ان شاءالله که موفق و پیروز باشین. خدا نگهدار.
زنده باشید. بهتون
خداحافظ. شما
هفت اقلیم شنبه ها هر هفته از ساعت 16 تا 17.
کاشی هفت رنگ یکی از مهمترین صنایع دستی شیرازه که به معماری دوران اسلامی تعلق داره. برای تهیه این کاشی، کاشی‌های لعاب‌دار سفید کنار هم چیده میشه و با رنگ‌های مختلف رنگ‌آمیزی میشه. بعد از طراحی و رنگ‌آمیزی روی اون لعاب می‌خوره و در کوره قرار میگیره تا آمادگی نصب بشه. در این نوع کاشی‌ها اغلب از رنگ‌های سیاه، سفید، لاجوردی، فیروزه‌ای، قرمز، زرد و حنایی استفاده میشه که عموماً برای مکان‌های تاریخی و متبرکه کاربرد داره. مهمترین ویژگی کاشی هفت رنگ شیراز کیفیت و ترکیبات خاص لعاب اونه، ضمن اینکه استفاده از نقش معروف گل مرغ هم اون رو از سایر کاشی های هفت رنگ متمایز میکنه. نمونه های این سبک هنری رو میشه در مسجد نصیرالملک به نظاره نشست که جذابیتی دوچندان به اون بخشیده. همینطور هنگام بازدید از مسجد وکیل، عمارت نارنجستان و باغ عفیف‌آباد در شیراز هم کاشی های هفت رنگ خودنمایی میکنن.
امروزه با پیشرفت علم همه ما میتونیم با توجه به شکل و ظاهر آثار اکتشافی رازهای شیوه زندگی گذشتگان رو دریابیم. هفت اقلیم در حوزه میراث فرهنگی.
وقتتون بخیر شنوندگان خوب رادیو فرهنگ. برنامه هفت اقلیم خوشبختانه هر چقدر که به پیش میریم توجه مردم به گوشه گوشه کشور از این منظر که خوب ببینن کشور خودشون رو، این کشور زیبایی که واقعا قرار گرفتن درش بسیار غنیمته. ما گاهی توی حوزه ادبیات میگیم که این که شما فارسی زبان هستی که میتوانی زبان نظامی رو درکش بکنی، اون پیچیدگی های زبانیش، اون ظرافت های زبانیش، چون وقت ترجمه میشه اینها از بین میره و خیلی ها میرن زبان پارسی رو یاد میگیرن که بتونن این ظرایف رو درکش بکنن. این که ما این فرصت رو داریم که در مرزهای ایران عزیز بتوانیم اقلیم‌های گوناگون رو ببینیم، آثار گوناگون رو ببینیم و از این حیث توجه مردم هر روز بیشتر میشه. در پی این توجه حساسیتشون به سلامت و به حفظ و نگهداری سرمایه‌های سرزمینیشون یعنی آثار تاریخی هم هر روز بیشتر میشه. خیلی وقتا میبینیم که در پی خدای نکرده آسیب خوردن به یک بنای تاریخی یا در پی مرمتش این حساسیت‌ها در بین مردم هست و اون رو پیگیری میکنن. اجازه بدید در همین حوزه با جناب آقای مهشاد حسینی صحبت بکنیم. ایشون کارشناس میراث فرهنگی هستند و پژوهشگر و با ایشون بیشتر این حوزه رو بکاویم. آقای حسینی به شما سلام میکنم، روزتون بخیر.
سلام ارادتمندم، مفتخرم در خدمت شما مخاطبینتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای حسینی، در حوزه‌ای که ما باهاش روبرو هستیم چند تا اصطلاح هست که به کار میبرن، لطفاً یه توضیح کوتاهی درباره این چند اصطلاح بفرمایید. ما با یک واژه مرمت روبرو هستیم، با یک واژه بازسازی یا مثلا با واژه مثل بازآفرینی. اینها رو یک توضیح بفرمایید که وقتی ما با یک اثر تاریخی روبرو میشیم هر کدوم از اینها در یک اثر تاریخی به چه معنیه.
عرضم به خدمت شما که تنوع این لغات خیلی زیادن، شاید یه چیز حدود 15 الی 16 تا لغت هستن که تو حیطه یه حفاظت از موارث ملموس ما کاربرد دارن، که حالا هم بناها هم آثار منقول یا آثار اشیاء خیلی ساده بگم به این شکل هست.
بله.
که خب یه سری هاش تعاریف با هم هم پوشانی دارن، یه سریشون که اصلا کلن زیر مجموعه یه تعریفی یک واژه هست.
بله.
به شکل کلی اگه بخوایم در نظر بگیریم ما یه حفاظت داریم که خب حالا اگه یه لول باز بریم بالاتر بهش میگیم سیانت، که خب شامل یه سری فعالیت گسترده تر میشه. بعد بازسازی، بازپیرایی، اینا زیر مجموعه و حتی مرمت، تعمیرات و به این شکل اینا زیر مجموعه با تعریف های متفاوتی هستن که زیر این گستره یه حفاظت قرار میگیرن به نحوی. اگرچه که اختلاف نظر بین صاحب نظرها توی این قضیه هست و خب هر کدوم هم نظرات خودشونو دارن و قابل احترام.
بله، بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما. ما به طور کلی الان با توجه به این که زمانه ای که درش زیست میکنیم اصلا معماری غالب در کشور ما هم متاسفانه تغییر کرده. ما حتی در مسائلی که استفاده میکنیم میبینیم تغییرات در واقع به شکلیه که گویی که ما یک معماری رو از دست رفته میبینیم، هرچند که یک شراره هایی رو میبینیم که میل به معماری ایرانی دوباره داره زنده میشه. اما به هر حال در وضعیت فعلی آیا ما مرمتکار و همچنین مصالحی که بتوانیم یک مرمت درست و اصولی از خیلی از این آثار رو شاهد باشیم وجود داره؟
ببینید کلن هیچ فعالیتی، هر گونه فعالیتی که در راستای حفاظت یا ابقای یک اثر تاریخی هست کلن برای خودش یه سری معایب و نکات منفی داره و یه سری نکات مثبت. ما باید به مسیری راه بریم یه بهش نحوی که حداقل این معایب رو به حداقل برسونیم که نمیتونیم صفرش هم بکنیم.
بله.
یه سری فعالیت شما یه دارویی که مصرف میکنید عوارض جانبی خواهد داشت.
درست.
اگرچه که شما را از یه سری مشکلات و دردها و بیماری ها رها میکنه، ولی خب میگم بستگی داره که چه روش درمانی، ولی آخرش برای خودش هر کدوم از این های معایب، مزایا و عوارض جانبی خواهد داشت، چون همشون به نحوی یه جور مداخله هست. اما اینه دیگه هنر مرمتگره که مثلا بر اساس تحصیلاتش، تجربهش و احاطهش روی اون علمی که داره بتونه بهترین مسیر رو بره. بحثش خیلی گسترده است، بخوام خلاصه بگم در همین حد میتونم خلاصش بکنم.
بله.
حالا این مواد و مساله بعضیاش جدیدن، بعضن
توی کارهای مرمتی ما مجبوریم از مواد و مصالح جدید استفاده بکنیم، چرا که استفاده کردن از مواد تاریخی مشابه اصل اثر ما یه سری مشکلاتی رو برامون ایجاد میکنه که مثلا برگشت پذیر نیستن. اگه ما ایرادی توی کار باشه از این مواد و مصالح جدید، نه الزامن همه یه مواد و مصالح جدید، اوناییش که حالا بر اساس تخصص سواد و اون چیزی که انتخاب میشه مثلا شاید بهتر جواب بده. بله. اینه که یه راه حل خیلی قطعی و قطعاً تصمیم گیری در این خصوص.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون. شنوندگان عزیز، من با جناب آقای مهرشاد حسینی گفتگو میکنم. ایشون پژوهشگر و کارشناس میراث فرهنگی هستند. از شما سپاسگزارم آقای حسینی، از اینکه در این گفتگو شرکت کردید.
قربان شما.
خیلی متشکرم. روز بر شما خوش و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
میراث فرهنگی بدیعه ایست ارزشمند که به امانت در اختیار ما گذاشته شده. وامدار این میراث ارزشمند باشیم و اون رو به درستی به آیندگان واگذار کنیم.
شیشه‌گری از هنرهای قدیمی محسوب میشه که در برخی مناطق ایران از جمله شیراز رواج داشته. شیشه‌گری هنر شکل‌دهی به شیشه است که برای این منظور ابتدا ماده شیشه را حرارت میدن تا نرم بشه و بعد با ابزار مخصوص یا دمیدن اونو به اشکال زیبایی در میارن. هنرمندان شیشه‌گر در گذشته علاوه بر بطری، اشیای تزئینی نظیر گلدان، گلاب پاش، اشکال میوه‌ها و حیوانات را تهیه می‌کردند. گرچه امروز تعداد پرچم داران این هنر در کل استان فارس انگشت شماره. همچنان با هفت اقلیم در حوزه میراث فرهنگی همراه باشید.
سپاسگزارم از این که در این گفتگوها با ما همراه بودید و این گفتگوها رو شنیدید. واقعا وقتی که با هنرمندان، با مسئولان که صحبت میکنیم، چه ظرفیت‌های پنهانی وجود داره. حالا پنهان هم حتی نه، میتونیم بگیم که ظرفیت‌های بالقوه وجود داره که میتونیم ما اینها رو به فعل در بیاریم. البته بالفعل در آمدنش هم به همین راحتی که میگیم نیست، باید در این زمینه بسیار کار بشه. اما واقعا هر کدوم از استانهای کشور ما مثل یک کشور در اتحادیه اروپا و در جاهای دیگه که حتما دیدید دیگه، گاهی این مقایسه رو میکنن که هر کدوم از استانهای ما گاهی هم از نظر وسعت، هم از نظر ذخایر، از نظر تعدادهای انسانی و غیره چندین برابر بعضی از کشورهای اروپایی هستند و این همه استعداد رو ما میتونیم ازش استفاده بکنیم، به خصوص با زمینه مشترکی که مثلا صنایع دستی در استان فارس داره. خیلی از تولیدات ما تولیداتی است که در کشورهای پیرامونی بنا به یک دلیل پسندیده میشه، بنا به مشابهت‌های فرهنگی در هند، در پاکستان، در کشورهای حوزه خلیج فارس، در مجموعه کشورهای غرب ایران. اینها همه این هنرها جزء هنرهایی است که به صورت تاریخی باهاش آشنا هستند و دوست دارن که این هنرها رو دریافت بکنن. ما این فرصت رو در حوزه صنایع دستی در ایران داریم که هنرهای سنتی و هنرهای کهن رو، خیلی هاش رو هنوز داریم و هنوز خیلی از هنرمندها مشغولشن. یعنی شاید میشد فضا اینجوری باشه که خیلی از این هنرمندها هنرشون رو رها کرده باشن، رفته باشن سراغ شغلهای نوین و کارهای صنعتی و شغلهایی که دیگه در جهان خیلی هم تولید کننده داره و دارن انجامش میدن. ما مجموعه ای از هنرمندانی رو داریم خدا رو شکر که هنوز دارن این هنرهای کهن رو می آفرینند و حتما هر روز هر انسانی که دلش بخواد کمی به اصل خودش برگرده، کمی به تاریخ مراجعه بکنه، به دنیای کهن سر بزنه، به دنیای هزار یک شب راه پیدا بکنه، بخواد سراغ صنایع دستی بره. بنابراین بازاریابی صنایع دستی بسیار اهمیت داره که ما بتونیم این آثار به این خوبی تولید شده رو به دست علاقمندانش هم برسونیم، هم اونا لذت ببرن هم ما نفع اقتصادی ببریم. از شما سپاسگزارم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم و آرزو میکنم همیشه خوب و برقرار باشید.
همه ما میراثدار هنر ارزشمند ایرانی هستیم و امیدوارم که تک تک ما در جهت اعتلاء این هنر گرانقدر گام‌های استواری برداریم. حق یارتان و خداحافظ.
شانزده و پنجاه و یک دقیقه رادیو فرهنگ.
با تداوم جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان در نوار غزه و حمایت‌های همه جانبه ایالات متحده از این جنایت‌ها، دانشجویان دانشگاه‌های آمریکا به اعتراضات گسترده، اعتصاب و بست نشینی در داخل محوطه این دانشگاه‌ها دست زدند.
حضور یگان‌های مسلح پلیس در دانشگاه‌های آمریکا برای ضرب و شتم دانشجویان حامی فلسطین افکار عمومی را در شوک فرو برده است. به گزارش روزنامه محلی دنور کلرادوی آمریکا، نیروهای ضد شورش آمریکایی با ورود به محوطه دانشگاه دنور، دانشجویان معترض به جنایات اسرائیل در غزه را سرکوب و بیش از 40 نفر را دستگیر کردند.
دانشگاه کالیفرنیای جنوبی مراسم اصلی فارغ التحصیلی دانشجویان را که برای دهه می است لغو کرد، پس از آنکه 93 نفر در پردیس لس آنجلس روز جمعه دستگیر شدند. در کالج امرسون بوستون نیز 108 نفر دستگیر شدند. در پردیس دانشگاه اموری 28 نفر بازداشت شدند و شاخه محلی گروه فعال صدای یهودی برای صلح گفت که پلیس از گاز اشکاور و شوکر علیه معترضان استفاده کرد.
در دانشگاه ایندیانا در بلومینگتون پلیس با سپر و باتوم به صفوف معترضان هجوم برد و 33 نفر را دستگیر کرد. حمله پلیس به دانشجویان و بازداشت آنها در دانشگاه کلمبیا آمریکا اعتراضات ضد اسرائیلی را در آمریکا دوباره شعله ور ساخت.
تصاویر لشکرکشی گارد مسلح ایالتی تگزاس به محوطه دانشگاه تگزاس و برخورد با دانشجویان معترض به نسل کشی اسرائیل موجی از واکنش ها را به دنبال داشته است. نظام آمریکا که سالها مدعی استقلال علمی و حمایت از آزادی بیان در دانشگاه‌ها بوده و هر گونه رفتار پلیسی را در محبته‌های علمی دیگر کشورها به سرعت محکوم می‌کرده، حالا از گارد مسلح خود برای برخورد خشن با تحصن دانشجویان استفاده کرده.
در حاشیه اعتراضات دانشجویان به جنایات رژیم صهیونیستی، صدای اذان در دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا به گوش رسید. دانشجویان در حالی که پرچم فلسطین در دست و چفکه فلسطینی روی سر داشتند در دانشگاه جمع شدند و همزمان صدای اذان نیز پخش می شد.
اشهد ان محمد رسول الله.
الیس الصبح بقریب؟
آیا صبح نزدیک نیست؟
و موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و ای ام ردیف 585 کیلوهرتز.
صدای شاعر. صدای شعر امروز ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. من هم خدمت شما سلام عرض میکنم. جایی در دامنه‌های البرز مرکزی، در حیاهوی جنگل‌های انبوه در زیراب سوادکوه، در حاشیه رودخانه تلار، در همسایگی امامزاده عبدالحق، دختری به دنیا آمد به نام مریم. بعد من شدم مریم رزاقی. امروز همه با هم مسابقه شهرت دارن، مسابقه معرفی دارن، مسابقه پرزنت شدن دارن. اون موقع واقعا چیزی که اهمیت داشت شعر بود، تفکر بود، نگاه بود. چیزی که واقعا اهمیت داشت شعریت اثر بود و شاعر پرورش میدادن. اگر پای صحبت‌های پیرزن رو بشنید میگن که زمان خیلی تغییر کرده. اون زمان تغییر کرده. ما متغیرهای مداخله‌گر بسیاری داریم که داره توی امورات مختلف مداخلت میکنه. ما همیشه فرهنگ ایرانی یک فرهنگ غنی بوده.
بله دقیقا.
ما متغیرهای مداخله‌گری مثل فرهنگ بیگانه داریم. مثل حضور رسانه‌های بیگانه در رسانه‌های خودمون داریم. حجمه میارن به ما. ما دو مؤلفه موازی با هم رو باید در نظر بگیریم که همراه با هم حرکت کنن و هیچ کنون از هم دیگه عقب نمونن، جلو هم نزنن. سیستم آموزشی، خانواده،
بله،
این دوتا اگر همزمان با هم حرکت کنن قطعا موارد و مشکلاتی که ما باهاش در مواجه هستیم رو نخواهیم داشت. تصور کنید که زمانی که به ایرانیان حمله میشد، ایرانی برای حفظ فرهنگش و زبانش و ریشش و هویتش کتاب شاهنامه رو میزد زیر بغلش فرار میکرد. الان هم باید چنین اتفاق بیفته. ما هر شب در منزلمون با بچه ها حافظخوانی داریم. هر شب یکی دو تا غزل با بچه ها میکنیم. چه جو خونه مساعد بشه چه نباشه، حافظخوانی به راهه.
صدای شاعر.
باغ درگیر بهار است و دلنگیز شدن، شاخ و برگش ولی آماده که پاییز شدن، کوه در هم که بریزد ز خودش آزاد است، گاه خوب است رها بودن و ناچیز شدن. باغ درگیر بهار است و دلنگیز شدن، شاخ و برگش ولی آماده که پاییز شدن، کوه در هم که بریزد ز خودش آزاد است، گاه خوب است رها بودن و ناچیز شدن. ای غم کهنه که در عمق دلم جا داری، در مرام تو نبود این همه سر ریز شدن. آخر الامر همه ثانیه ها پایان است، سرنوشت همه آینه ها ریز شدن. حال و روز من و تکلیف دلم معلوم است. چه ثمر دارد با بخت گلا